شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه 12، 30 فروردین ماه 1362.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس گذشته بحث ما به طور طبیعی ضروری به ورود به یک مسئله مهمی وادار کرد ما را، یعنی مجبور بودیم که یه مسئله را مطرح کنیم تا حدودی ولو به طور مقدمه یک روشنایی هایی درباره اون مسئله داشته باشیم. به این مسئله این بود که در گذرگاه تسعید معرفت در قلمرو به حیات ما تاریکی ها داریم و گرداب ها داریم، گودال های بسیار عمیق داریم که متاسفانه تلفات زیادی ما در اون گودال ها داریم، تلفات زیادی سر این مشکلات داریم. شاید به وفور و فراوانی ببینیم انسان ها و متفکرانی که زحمت ها کشیده و متحمل مشقت ها شده و در قلمرو معرفت خیلی کار کرده، ولی اون روشنایی و اون فروغی که انسان به طور طبیعی توقع دارد که در این راه رفتگان و این سالکان وادی معرفت پیدا شود دیده نمی شود. البته این عوامل مختلفی ممکن است داشته باشه. یکی از اون عوامل فوق العاده مهمش همون مسئله بود که در درس گذشته عرض شد که دو شرط را ما در مشکلات و در تاریکی ها که با اونها روبرو می شویم اگر مورد توجه قرار بدهیم ما می توانیم به راه خود ادامه بدهیم. بعضی ها که دیده می شود در طول تاریخ که چنین فروغی را نداشته اند در مسیرشون، بعیدی که در یک یا دو تا از این گرداب ها این بیچارها ناتوان شده اند و از اون قاعده هم استفاده نکرده اند که قفلگر گه قفل سازد گه کلید، قفلگر گه قفل سازد گه کلید، قبض بستارد مشو تو ناامید. ناتوان شده اند، دست پاچه شده اند، به جای این که به اون گرداب سوار شوند و رد شوند، گرداب به اونها سوار شد و اون تاریکی سرایت کرده به همه روشنایی هایی که داشتن. اینجاست خسارت و اینجاست ورشکست فکر بعضی از رهروان و سالکان معرفت. یک نکته امروز در این درس که کاملا مربوط به همون درس قبلی مونه عرض کنم که اینها پایه های تسعید حیات تکاملی است که مورد بحث ماست اینه، مادامی که ما خودمون اون یأس و نومیدی کاذب را بر خودمون تلقین نکنیم، در خود مغز ما عامل حرکت و عامل راهگشایی که از این ابهامات و تاریکی ها بگذریم وجود دارد. در یک شعر به نظر من میاد که این معنا اشاره شده باشه، اینقدر هست که امید وصول نگذارد شود شخص ملول، اینقدر هست که امید وصول، یعنی ما این را میدونیم در درون خودمان احساس میکنیم که ما چرا نمیتونیم برسیم، میرسیم. اگر قابل رسیدن نبود چرا اشتیاقش را در درون من نهاده است؟ آیا فکر نمی کنید که راز بزرگ پیروزمندان معرفت همین بوده است که در دل اینان آگاهانه یا ناآگاه این قانون می جوشیده است که خواهد داد که به من این اشتیاقش را داده است؟ حال که در نهاد خودم اشتیاق به حل این مسائل دارم و اشتیاق هم جدیه و تخیل نیست، پندار نیست، آرزوی دور و دراز نیست، جدی میبینم من، قاعدتم باید من پیروز بشوم و حل کنم این مشکل را. من جواب میکنم که این عامل محرک مغز بشری در طول تاریخ خیلی کار کرده و الا در همون مرحله اول میرفت و میگفت آقا نمیشه، آقا محال است، آقا ممکن نیست، آقا مشکله، آقا دشواره، از این صحبت های تباه کننده. اینان به این تخیلات و تلقین ها پیروز شدن و در این شعر کرد کردم این شاعر بزرگ این من را خوب مجسم کرده و تصویر کرده است که بدانید این را دارید شما، اینقدر هست که امید وصول نگذارد شود شخص ملول، اونم امید جدی، زیرا اشتیاق خیلی جدیه، زیرا میل و رغبت هوایی نیست. به جهر که من اشتیاقم به چیه؟ اشتیاقم به دریافت حقیقت است، اشتیاقم به حل مشکلات، اشتیاق من به ضد قانون من و روح نیست. بله، اگر دیدیم اشتیاقی در درون ما به وجود آمده است که مخالف قانون منه، مخالف قانون روحه، مخالف قانون اصول فعالیت های مغزی است، ولی این وحشتناک. اما وقتی که من احساس میکنم اشتیاق به کمال، اشتیاق به تسعید حیات که مجبورم میکند از این گودال ها و از این گرداب ها رد شوم، این اشتیاق واقعا جدیه و انحرافی از قانون من نیست، به دلیل اون که کاروانیان این راه سترگ و این راه بسیار معظم در دلشون با این اشتیاق کار کردن. نگذارد که شود شخص ملول، هرگز سستی احساس نکردن. اینجا سر و کار ما چه بخواهیم چه نخواهیم با اراده خواهد افتاد، که روزی که اگر واقعا انسان بخواهد در باره خود قانون خود را کشف کند، در باره من ایشالله اینا بعدن مرز خواهم کرد، این را داشته باشید، چون مسائل بعدی ممکنه بر این مبنا زیاد تکیه کنه. این را ما باید بپذیریم، باید بپذیریمش هم
باید بی علت و احساساتی نیست، باید علمی قطعی قطعی است. اگر من پذیرفتم که در این دنیا کوچکترین حادثه نمیتواند کنار از قانون به وجود بیاد، اگر پذیرفتم که تمام پهنه ماده با اون گستردگیش و با اون عظمتش از کران تا به کران یک ذره اگر بخواهد حرکت کند، یک میلیون میلیونم های ذره اگر بخواهد حرکت کند، مسلماً گسیخته از قانون نخواهد بود. آقا بر من باید این پذیرفته شود که من و روح به این بزرگی قانون داره، این باید پذیرفته بشه. چطور شد که میگویید درباره قطره آب، میگویید قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود، اما روح بنده، من بنده را میفتد از پی کاری نمیرود؟ بسته به این است که من چه بخواهم. جای شگفتی ما اینجاست. او میگه میرود دنبال کار، اگر هم نمیتواند نرود، منتهاش چنان که در بعضی از درس ها از کرده هم امان از این احساس میتوانمی که به جای این که ما را بکشه به قوانین والایی که من و روح ما را اداره خواهد کرد، واقعا انسان را به وجود خواهد آورد. آقا از اون من میتوانم ما تمام قوانین ضروری من و روح را با اون میتوانم به هم میزنم. چه آتش خطرناکی میتوانم. این میتوانم تفسیر نشده چه آتش سوزانیه. اون میگه بله. آقای قطره کجا میروم؟ یا میریزم به ریشه یک درخت، او را میرویان میروم قاطی میشم به یک قطره دیگر، یه حیوان از من میاش آمد مرا میخورد و باعث ادامه حیاتش میشود. بالاخره من از این هستی تجسم یافته از قانون نمیگسلم، اما روح من و من بر من میگسلم. یعنی در عالم خیال میگسلم، یعنی اون قانون بایسته و شایسته حقیقی خود را از دست میدهد، و الا هیچ وقت را رهاش نخواهد کرد. رسن را میگذی ای سید بسته، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. منتاش حال که رسنها و تنابهای قوانین محیط و طبیعت و وراثت ها دور تو را گرفته، با اراده می شود این رسن ها را گزید و در رسن های بالاتر قرار گرفت. رسن رسن هست، منتاش رسنی داریم، محرک تنابی داریم، محرک رسنی داریم، شکار را در خود می گیرد و می پیشارد و هیچی حیاتش را خاتمه می دهد. رسن را می گزی ای سید بسته، نبرد این رسن هیچ از گزیدن. با میتوانم الف را بمی کند در گزینش و انتخاب شما، ولی به بدون قانون نیست. اگر خواستید در سر دوراهی علی عز بالله خدا نخواسته شر را انتخاب کنید، ها اون راه انتخاب شده در مجرای عالم هستی و در طبیعت از قوانین درون ذات و برون ذات احاطه خواهد کرد. او را چی میتوانم؟ اون لحظه که شما اونجا احساس کردید که الف یا ب را انتخاب کردید و راه افتادید، اون لحظه مال شما بود و بعدش هم در مجرای قوانین جدی و قطعی شما حرکت خواهید کرد. منتهی نیت اگر فاسد است و هدف خدا نخواست اگر فاسد است، ظلم بر انسان هاست یا سلب عدالت است، خب مذموم و قبیح و وقیح و دنبالش آثار و نتایج و کیفرهای دنیوی و اخروی، اما در مجرای قانون است. چه میتواند میتوانم چه میتواند بکند، میخواهم میتوانم چه کار میتواند بکند که بعد همون لحظه که میخواد بگه میخواهم میتوانم، همون لحظه تلفظش موج مغزیش اوناش همه سر قانون، چه کار میخوای بکنی؟ رسن را میگذی ای سید بسته؟ گفتیم که نبرد این رسن هیچ از گزیدن، من و روح آدمی قانون دارد. اگر همزیستی ما، اگر زندگی ما، نشست و برخاست طبیعی ما مانند سایر موجودات قانون دارد، من و روح انسانیم برای خود قانونی دارد. این قانون که مراعات نشود، از برون ذات هر وصل زده شود و هر دوایی که تجویز شود، وقتی درون خدا نخواسته در مجرای قانون خود نیست، چه کار می شود کرد؟ و این هم باز مضمونش در روایات زیاده که اگر از درون شما اراده نجنبد و اراده حرکت نکند و شما را در مسیر خیر قرار ندهد، لم یکن له زاجر و واعظ من غیره. این باید از درون اراده شروع شود. این از قانون روح، این از قانون من. اراده بر این که من در گذرگاه هم از اون اشکالات و ابهامات درست بگذرم و روشنایی هایم را دست خوش اون تاریکی ها نکنم، این اراده می خواهد که در درون ما هم به ودیعت نهاده شده است و ما می توانیم از اون اراده بهترین استفاده را ببریم. احتمال این که روزی موجودیت روانی آدم، موجودیت رو همین نتیجه را در نظر الان بگیرید، شما یه دو قرن است که مقداری از قوانین روحی انسانها را به مسخره گرفتن، چه شد؟ چه آمد بر سر بشر؟ چه شد؟ چه کردن؟ وقتی که قوانین مخصوص به من، قوانین روح، قوانین مخصوص به خود اینها مختل می شود، مسلم بدانید از ارواح انسان ها هی استعداد هاست که حذف خواهد شد، قیچی خواهد شد، مسلمن هیچ جای تردید نیست. درست نظیر این که ما یکی از ازلاد خودمون را ببردیم، خود را هم مختل خواهد ساخت در حال ارتباط با اعضای دیگر، اونها را هم مختل خواهد ساخت. این نکته که عرض کردم باید، چون اگر کسی بخواد عذر بیارد که چرا بخواهم، باید امکان پذیر باشد برای من، باید من بتوانم، البته این شرایط هست، یعنی باید بتوانم تا بخواهم، باید بتوانم از این ابهامات بگذرم تا بخواهم. خب شما از کجا یقین کرده اید که قدرت در شما نیست؟ اولاد آدم وقتی بخواد کاری را انجام ندهد، به قدری قشنگ فیلسوف میشه، دلائلی میچینه، استدلال ها میاره و قانع میکنه خودش. من نمیتوانم. این نمیتوانم ها عجز و ناتوانی را برای انسان تثبیت میکند، در صورت که حدود قدرتش را انسان نمیدونه، فقط خدا میداند که در ما چه آفرید. این قدر قدرت انسان ها بزرگ در ساختن خیشتن، این قدر خداوند قدرت با سازی و قدرت جریان آدمی را در مجرای قانون من و روان بزرگ قرار داده است، هیچ کس نباید بگوید، نمیتوان، حق ندارد بگوید من قدرت ندارم. اون لحظه ای که شما فکر خواهید کرد، فکر میکنید که آیا من قدرت دارم این مسئله حل کنم یا نه، میخواهم در این باره فکر کنم، این قدرتی است که شما توانسته اید این مسئله مطرح کنید که آیا من قدرت دارم این مسئله حل کنم یا نه. خود این قدرت بزرگیه. این قدرت بعدا توانایی های را برای ما به بار می آورد که می بینید عرض کردم در درس گذشته، یه روشنایی از یه طرف، یه روشنایی از یه طرف، یه نیمه روشنایی از یه طرف، کم کم احساس می کنید که اصلا شما تاریکی دیگه نمی بینید، در افق دیدیتون و در دیدگاهتون نمی بینید. اما به شرط این که به قول بعضی از بزرگان مانند اموش نباشیم که در زیر پیهای خانه ها، در زیر دیوارها مشغول کندن هر شود که زمینه، اینا میکنه اونا میکنه از این طرف اون طرف، وقتی که این دست کوچکش خورد به دیوار و روزنه پیداش رو روشنایی دید، فرار میکنه برمیگره به همون تاریکی ها. این نشه ها، به جرنگ حتما دست شما خواهد خود به یه جایی که روشنایی فکر انسانی بالاخره از یک جا یه روشنایی برای خود پیدا خواهد کرد، البته به شرط جاهد و فینا، به با دو شرطی که در درس قبل عرض کردم، که اون دو درس قبل دو شرط عرض کردم، تواف نباشه دور خود، نپیچد دور خود، منبازی در نیاورد، و یکی هم به خودش اجازه بدهد که در اصول و قوانینی که سابقا اونها را برای خود پذیرفته است اونها را تازه داشته باشه. با این دو شرط بالاخره از زیر این خاک طبیعت، از این خاک دان انگوش خواهد خورد به یه جایی که روزنه باز بشود و طبق آیات که ما در قرآن میخونیم نور ما میدهیم، میفرماید و جعلنا له نورا، آیات مربوط به نور را دقت بفرمایید، این همون است که شما در ظلمت کده طبیعت که دارید کاوش میکنید، میکاوید، درست را میروید، درست است، اول از خودتون بپرسید ببینید درسته، واقعا هم از خودتون درست بپرسید، اگر درست راه میروید شما روزنه ها خواهید دید در این جهان طبیعت، ولی اون رخنه ها و ما بین سیم های قفس برای شما میتواند اون روشنایی و اون گسترش و اون فضا را نشان بدهد که روح احساس فشار در این دنیا نکند، روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. خب این موقعی است که من تاریک باره، نمیگیم شکم باره، عاشق ظلمت نشم، در ظلمت قدم بردارم اما با قصد وصول به روشنایی، و ما نظرهایم باش که همیشه در ظلمت بخواهم بکاوم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. شب پرست نباشیم، اولاد آدم شب پرست نباشد، آفتابی به او نشان داده خواهد شد طبق وعده خدای ما، طبق وعده آفریننده حیات و موت ما. آیات متعدد در این باره هست که من برای اینها روشنایی خواهم داد، نخواهم گذاشت در این ظلمت کده هستی کمیت ها، گسترش مقدار، گسترش فضا، گسترش عرشبت که نمودهایی که نمیشه کافن خودشون را که دید ما به ما ورای اونها نفوذ کند، ولی میفرماید من نشان خواهم داد، شفافش میکنم، شفاف میکنم هستی را برای این انسان ها که وقتی که اون یکیش مو میبیند از همین هستی اون یکی پیچ مو ببیند. بنابراین این مسئله که عرض کردم، اراده و اشتیاق چون جدیه و تخیل نیست، هیچ کس شما را ببینید، ممکنه الان بفرمایید که من مثلا مشتاقم که به فلان مقام برسم. مردم یعنی اون شنوندگان خردمند میخواهند پرسید ببینیم شرایطش هست، شرایطش نیست، آقا چه مقصدی دارید؟ اگر رسیدید چی میشه؟ چه برداشت دارید؟ نمیدانم که شما برسید یا نه، نخی گمان نمی کنم. و همچین اگر یک کسی بگه من میخوام مثلا اشتیاق من به این است که در این دنیا به فلان موفقیت دست بیابم، زود دست میاندازه این کار را تحلیلش میکنن که میگن خیلی خوب، بیایید تحلیل کنیم ببینیم آیا شما چنین قدرتی دارید، آیا برای شما ممکن است. اما اگر یک کسی بگوید من اشتیاق سوزان دارم بر به ثمر رسوندن حیاتم، هیچ کس نمیگه شما عاجزید، هیچ کس نمیگم بشینید تحلیلش کنید. میگه آقا مبارک است و چه مقدس است به جهت این که این اشتیاق و عملی شدن این اشتیاق قرون اثار احتیاج ندارد، هزاران وسیله نمیخواد که در دسترس ما نیست و بگوییم در دسترس من نیست. نه خیر، قصد و کلی وست و کلی. در یه روایتی هست سید نعمت الله جزائری مرحوم نقل کرده است که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه روزی در حال مناجات با خدا به راز و نیاز پرداخته بود، از کد خدا یا کیف اصل و الیک، چگونه به بارگاهت راه بیا و می کمال مطلق، ای کمال بری، آیا می توانم چجور برسم؟ خداوند فرمود قصد و کلی وست و کلی، تمام شد رسید. قصد تو بر کمال قصد واقعی، همون وصلش و وصولش، بعد اون وقت شروع کنید راه می رفتن. البته راه بسیار طولانی و پهناور و بیکران است، اما رسید. قصد و کلی وصل و کلی لی بهانه نداریم، عذری بر این نداریم که در این حیاتی که عامل تسعیدش را در هر لحظه در خودش نهاده از خدای ما، پروردگار ما در هر لحظه عامل تسعید حیات را به طور خودکار در درون ما نهاده است، ما بگوییم نشد، نمیشود، امکان ندارد، محال است، امکان ناپذیر. آدم خیلی قشنگ فیلسوف میشه ها، به قدری زیبا و باور میکنه، حرف در این خودش هم باور میکنه کم کم. این عذر نخواهد بود، کمال اشتیاق ما بر کمال خودتون. من خواهش میکنم که صدا میکنم اعضای درس محترم، خودشون اگر حالا هم مثلا فکرشون درباره این کلمات هست که من عرض میکنم، در منزل یا در یه جایی چند لحظه خودتون به فکر فرو برید ببینید این اشتیاق جدیست یا جدی نیست. البته عوارض را بگذاریم کنارا، عوارضی که درون ما را، سطوح ظاهری درون ما را اشغال میکند، از اونها قطع نظر بکنید ببینید این اشتیاق سوزان هست یا نیست. و آنان که از این اشتیاق بی بهره هستن نمیتونن به شما راه نشان بدهن، حرفشون دربارش موجه نیست. الان ازا کنت فی البدن، عبارت مال ابن سینا، الان ازا کنت فی البدن و فی شواغله و علائقه ولم تشتق الى کمال کل ممکن او لم تتعلم به حصول زده فعلم ان نزال کمین کلا منه، حال که در بدن. خیلی مشرفان است این عبارت، مشرفانه و خلاصه دیگه میشه گفت که بله خیلی ابن سیناییست عبارت، خیلی به ابن سینا میاد. دوباره باید هست کنم فصاحتی باره خیلی فصیح و خیلی زیباست، هم از ذر معنا هم از ذر جمله بندیش. الان زا کنت فی البدن و فی شواغله و علائقه و لم تشتق الى کمال کل ممکن او لم تتعلم به حصول زده فعلم ان ذالک من کلامن، حال که در بدن اکنون که در قلم روی بدنی در حال ارتباط با طبیعت، اما تو احساس اشتیاق بر کمال نمی کنی و لم تشتق الى کمال کن ممکن، کمالی که در باره تو امکان دارد در باره او اشتیاق نمی بینی. او لم تتعلم به حصول زده، دردی احساس نمی کنی از این که ضد اشتیاق کمال، ضد کمال در درون تو به وجود آمده است. فعلا بلا خیلی قاطعانه، نه احساساتی، نه شاید باید ممکن است، نه خیلی فعدم ان ذالک من کلام من، بدان این از توست، نه از خود کمال، نه از خود آرمان معقول کمال. او جدیه و درون تو اشتیاق هم طبق این که کمال در نهاد شما جدی به ودیعت نهاده شده است، اونم درست است. اما این چه احساس میکنی در این علایق و اشتغالات من تو من این مربوط به خود توست، واقعا عبارت خیلی سازنده است. خواهی بدانی معنی حب الوطن را، یک چند از خود دور کن ما یومن را. این طفل نورس راز شیر دایه برگیر، بسپار با مامش تو جان خیشتن را. مرغ دلت چون شد اسیر دام سیاد، خوش می سراید قصه مور و لگن را. اگر به اون کمال دقت کنید نمی دانید که در اون شما چه گریه ها دارد برای این سای شدن و برای کمال. نمی بیند انسان در درونش چه جیهونی جریان دارد از عشق درونی برای اشتیاق به کمال. با یاد کویش می دود عشقم به دامن، با یاد کویش می دود عشقم به دامن. جیهون کند یک سر همه تل و دمن را، ولی علایق و اشتغالات حیوانی ما را از این احساس غافل و ما را از این که این اشتیاق را به شوخی نمیشه گرفت. کسی که این اشتیاق به کمال را، کسی که اشتیاق به تسعید حیات را شوخی بگیرد با خودش شوخی کرده است. با خودش شوخی کردن یعنی چه؟ یعنی با جهان هستی شوخی کردن. چون جهان هستی محصولی والاتر از تو، والاتر از حیات توی، انسان ندارد، میخوای با این حیات شوخی کنی؟ شوخی کردم با جان، شوخی کردم با حیات، چه فرقی میکند با مبارزه با خیشتن؟ واقعا آدم گاهی فکر میکنه که ماها که عرشبت یک چنین نهادی را، اشتیاق به کمال را عرض میکنم، این اشتیاق به کمال را گاهی سرکوبش میکنیم، گاهی معنا میکنیم در یک لذائذ محسوس زود گذر و جواب میکنیم کمال این است و بس. گاهی این پیمانه که از آب حیات الهی پر است میریزیم رو خاک، پیمانه ایست این جان، پیمانه این چه داند، از عرش می ستاند بر فرش می فشاند. اشتیاق کمال را هم در اونجا می ریزند رو خاک. اشتیاق کمال چه احساس مقدسیه که اگر امروز من برای سود شخصیم این قدم را برداشتم، فردا برای سود شخصیم بر نخواهم داشت، برای سود نو خواهم برداشت، این قدم را خواهم هیچ جوابی بدم، اقلن به اون اشتیاق یه پاسخی داده باشم. ولو ما در لحظات عمرمون نداشت باشیم مگر یکی دوتا از این گام ها، ما به فلسفه وجود خود رسیده ایم. یک زنی یه مثلا میگم عرض کنم، البته احتمالا بله حاشیه‌ایه، ولی حاشیه‌ایست که خیلی مربوط به مسئله. اینجا را توجه بفرمایید که این اشتیاق کمال اگر در درون یک کسی خدا نخواسته تضعیف بشه، خاموش بشه، فرسوده بشه، اون وقت تصور می فرمایید که کدوم متفکر بیاید حیات این انسان را به او چنان زیبا جلوه بدهد، روح او را برای او چنان زیبا جلوه بدهد که بگوید من در هدف حیاتم معتبرم، سؤالی در هدف زندگی ندارم، توی هدف معتبرم. اگر این اشتیاق به کمال، و عرض کردم کلمه خیلی بزرگ به نظر میاد، اشتیاق به کمال، میدونید که به نظر من زود حضرت ابراهیم خیلی آدم یادش میاد، تدایمانی جوری میشه، مثلا موسی بن عمران، اونها بعد کمال ها اونها هستن، اونا هستن که به کمال رفتن، عیسی بن مریم، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، نه این که این بزرگا به نظر میاد. آدم میگه خیلی خوب، اشتیاق کمال مال اونها بود و کمالم از آن اونها بود، این هم یه بدبخت. اشتیاق او به کمال مناسب به او یک اشتیاق، اشتیاق من به کمال مناسب به خودم یک اشتیاق، اینم جدیست. لذا دیدید در عبارت آقای که قبلا خوندیم ابن سینا، گفت منم تشتق الى کمال کن ممکن، کمال ممکن تو، نه کمالی که ما فوق امکان توست، کمال ممکن، اون چی که در انتظار توست و تو ظرفیت اون کمال را داری. خیلی از کلام با محاسبه این بارت گفته ابن سینا که ولم تشتق الى کمال کن ممکن او لم تتعلم به حصول زده فعلم النظار کمین کلامنه، کمالی در خود تو در انتظار توست، چگونه میخوای از این کمال تفره بروی؟ مگر انسان میتواند از خیشتن تفره برود؟ خیشتن آدمی مانند نورافکن دواره، فرار کن ازش، هر کجا رو بگردای این نورافکن دور رو روی ما قرار خواهد گرفت. بنابراین تصور کمالهای خیلی والا نباید خود ما را از خود ما بگیرد و ما خیشتن ما ما را بیگانه کند. ما هر لحظه میتوانیم در کمال باشیم. اون تاش کماله. اون آقا میگفت که تو کجایی تا شوم من چاکرم، چارو قد دوزم کنم شانه سرم، دست کت بوسم بمالم پای کن، وقت خواب آید بروبم جای کن. گر تو را بیمار به خدا داره بیا به اون کمال مطلق. غالب اینه، قالب اینه، وسیله اینه، ابزارش بیش از این نیست، اما اشتیاق به کمال. زبانهاییست از اشتیاق کمال. گر بدانم خانه اترا من مدا، شیر و روغن آرمت هر جا بوشا. ولی این الفاظش را بردارید، مفاهیم دم دستش را بردارید، فقط ببینید با چه هدفگیری داره این مفاهیم را به کار میبره. اینا میگوییم این یشتاق و الى کمال هل ممکن و یتعلم به حصول زده. این انسانی که از ذر مفاهی، از ذر برداشت های معرفتی به نظر ما در پایین است، به نظر ما اشتیاق کمالش را در حد اعلا به فعلیت رسانده و واقعا خود را در این جاذبه احساس می کند. خب این مطلب این مقدار برای ما روشن ساخت که سنگلاخ‌هایی که در سر راه قرار می‌گیرد، سنگلاخ‌های معرفتی، سنگلاخ‌های عملی، اینها نباید ما را از اونچ که در درون می‌جوشد و مبدل میشه به اراده، از اون اشتیاق به کمال که مبدل میشه به اراده و اراده‌ای که میتواند از ما کارهایی به وجود بیاورد به سود خود و جامعه، ما را باز بدارد. ما اون اشتیاق را گمان میکنم عرض کردم بزرگترین و عالی‌ترین راز پیشرفت انسان‌ها چه در جهان طبیعت، در راه هنر، در راه صنعت، در راه ادب، در راه عرشوت که حقوق، در راه مسائل اجتماعی و اداری اجتماعات. آقا او فراموش میشه، مثلا میاد میگه ما مثلا اجتماعی میخونیم و به کمال کن ممکن، یعنی چه اشتیاق به کمال؟ یعنی چه؟ خیلی واقعا قیچی خطرناکی است که گذاشت نشد بر حقیقت حیات انسان‌ها و بریدند ابعاد انسان. اگر همین اشتیاق به کمال در اجتماع مراعات بشه، آقا این اشتیاق به کمال را میخواد. من که الان این آقا که مدیریتی این اجتماع را در دست دارد، باید به این مسئله توجه شدید داشته باشه که این من با افرادی سر و کار دارم که اینها در درون چون یک اشتیاقی به کمال هست، این را بارورش کنی، اگر این بهره بدهد، اگر این انسان از این برخوردار بشود، چه ها خواهد کرد و چه سطحش چقدر بالا خواهد رفت. اون موقع اگر به او بگویی عدالت بورز، اون مشتاق به کمال برای او اگر گفتش و عدالت بورز، هیچ نخواهد شد، کلافه نخواهد شد. شما به این شخص که گفتید عدالت بورز، در حقیقت میزید آدرسی جانش دادید، آدرسی جانش همون جاست که شما بهش دادید عدالت، چون میداند اون اشتیاق به کمال و این حس مقدس بدون عدالت، یعنی عدالت یکی از اون نمودهای فوق‌العاده عالی اشتیاق به کمال. من اشتیاق به کمال داشته باشم، اشد ظلم کنم، تعدی کنم، منحرف بشم، این اشتیاق نیست، این خیالات، این خودفریبی. وقتی که در درون ما این اشتیاق جوشید و ما این اشتیاق را در مجرا قرار دادیم که بارور بشه، واقعا نوباوگانمون، نونهالانمون، حتی از اون آغاز عرشوت که جوانی که حتی شما بفرمایید کلاس های ابتدایی که دانش آموزان ما می آیند کم کم تازه از احساسات ابتدایی دست کشیده، آمده به او می گوید الف به عرشوت، این مسئله برای او به شکلی قابل تفهیم بشود که فردا ایشالله عرشوت که دال و ره را خواهیم فهمید. بچه ها الف به فقط نیست، شما یه مسئله ایشالله یه چیزهایی خواهیم فهمید، شما میتوانید چنین کاری را بکنید، شما میتوانید چنین کاری را بکنید که ما آب عرشوت که تربیت را طوری قرار بدیم بره این ریشه اشتیاق به کمال را تقویت کنه، خیلی از مشکلاتش حل میشه، خیلی از مشکلاتش حل میشه. و این دائما باید در همه ابعاد انسانی وجود داشته باشد. هنری را که شما میخواهید در اجتماع قرار بدهید، واقعا یک نمود هنری زحمتم کشیده اید و هیچ هم تردیدی نیست که کار با ارزشی هم کرده اید، اما در این هنر باید خودش نشان بدهد که این هنرمند اشتیاق به کمال داره، این هنرمند، نه این که میخواهد با این اثر هنری جامعه را ویترین خودش بساز که عکس خودش نشان بده، نه نه، این مرد اشتیاق به کمال داره. این زنی که نقاش را کرده، این مرد که نقاش، این فالان داره نگاه میکنه. میشود فهمید در نمودش، میشود فهمید. در هنر همین طوره، مقام استادیست. استاد خدا شاهده میتواند با جولان چشمش به طرف نشان بدهد که بچه ها داریم بالا میریم، ما میتواند نشان بدهد. اگر در درونش واقعا این اشتیاق سوزان باشه میفهمند. آقا چطور نیفهمند؟ چطور جوان ها نیفهمند؟ این یعنی چه؟ من نیفهمند. حالا تو یه ست تا دیمیست یک مثلا فرقی یک بچه مثلا وضعی روانیش توریس بیمار، اون رو نگلش کنید. معمولا وقتی از مربی احساس شد که این پاک است و انصاف است و این اشتیاق به کمالش در درونش وجود داره و ما هم میخواد که یک قطعا بدوید محصول خواهد، اغلب اساسی که کارها که کردن دو عنصر داشته است نتیجه کار اینا، یعنی عامل کار اینا، یکیش علمی بود، حقیقتی که بود به اونها یاد میدادن، و دومیش این بود که حقیقت را چه میذاشتن تو درون اینها قشنگ جاش هم خیلی خوب خاکش ها نرم میکردن، خاکش ها مناسب میکردن که این بذر را که میبرن اونجا آبم که میاد خوب اونجا بروید، نه این چه چیزی بگوید بگو 7-7-49 تا برو، نه خیلی 7-7-49 تایی که ریشه ها خواهد گره. این کار به نظر ما از نظر تربیت حتی جوهری تر و مؤثر تر است از این که اون چرا که در عمرش یاد خواهد گرفت شما بهش بگید. یه توضیح بدم اینجا، پس که یک انسانی یه مثل از این دانشجوی دانش پژوهی تحت مثلا هستیم، یه استاد داریم به ما داره درس میگه، این قدرتش باشه که ها 20 سال 30 سالی که به ما درس خواهد گفت اونها رو همه شوی ما بده دیگه. مثلا فیزیک میخونیم، مثلا 20 تا قانون فیزیکی را در اختیار ما بگذاریم که آقا شما لیسانس رو خواهید گرفت یا دکترای فیزیک خواهید گرفت، اینا را خواهید دانست، بفرمایید اینها حواشی این مسئله را، لوازم این مسئله همه شوی ما یاد بده. فرضه ما حال نیست در علم، فرض کنید همه اینها را داد به ما، این به نظر شما مهم است یا اینکه دو تا قاعده سه تا قاعده به ما به درون ما وارد بسازه در فیزیک، ولی زمینه درون ما را زمین درون ما را طوری قرار بدهد که اونجا خودی مسائل شبیه نارو شکر بروندن که فردا صاحب نظر در بیاد، مطلب به خودش مستند باشه و از این اساتید هم الحمدلله بوده است و اغلب مربیان هم همین ها بودن، کم داده ها، ولو اونی که داده کم داده ولی پویا، به اصطلاح پویا، ریشه را دوونده در درون، خاک را خیلی صاف کرده، آفات را از درون نشتیج کرده. پس اشتیاق کمال در خود مربی در حال تعلیم و تربیت منتقل میشه، در او هم میدوشاند، در او هم به فعلیت میرساند. تا اینجا درس ما بس باشه، هر شود که با خدایمون هم باز چند تا راز و نیازی داشته باشیم. خدایا پروردگارا اشتیاق به کمال را در اون حدودی که برای ما امکان پذیر است در ما نخوش کن. خداوندا ما را از آفات این اشتیاق جدی که حیاتی ترین اشتیاق از خودت مسئول و محفوظ بفرما. پروردگارا خداوندا ما را توفیق بده آنان که اشتیاق بر کمالشون جدیست و لحظات و عمرشون با این اشتیاق سپری می شود، خدایا ما هم از اونها برخوردار بشویم. خداوندا پروردگارا این لطف را بر ما عنایت بفرما که بیکرانگی و بی‌نهایت بودن کمال را خوب بپذیریم که در وسط را غرور و کبر ما را از پای در نیاورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.